أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
إن آيه و خطاب رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم است. به رسول الله خطاب میکند. خدا میفرماید، به رسول الله میگوید. خوب انشاءالله دقت میکنید. حالا به یک نظر جا داشت من اول اشاره به خصوصیات رسول الله داشته باشم تا بدانید با اون خصوصیات با این وصف این کتاب آمده. ولی خب تا حدی همه میدانیم رسول الله اجمالا یعنی چی. ولی ببینید خطاب به اوست. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خوب دوستان دقت بکنند، خیلی خوب و صاف من هم سعی میکنم که ساده تر بگم. خوب دقت بکنید، به رسول الله میگوید که بگو به همه بگو، قول بگو اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من اگر بخوام به خدا گناه بکنم از عذاب اون روز بزرگ میترسم. دقت میکنید، بگو به مردم، به همه، به هر کسی که باشد بگو که من اینی اخاف ربی، من از پروردگارم میترسم. این عصیت ربی، اگر اسیام بکنم، معصیت بکنم، از عذاب اون روز بزرگی که در پیش است من میترسم. میخواستم با هم روی همین آیه دقت بکنیم. فکرهای غلط زیادی بین ما رایج است که اون دفعه من گفتم خیلی انشاءالله ها فکرها داریم ما مؤمنین که اصلا خبری از اینها در صدر اسلام بین مؤمنین، بین ائمه و بین اونا که فهمیده بودن خبری از اینها نبودیم. همش در وصلا مختلق ماست، ما درست کردیم. در این زمینه هم فکرهایی هست و اون این که انسان هرچی گناه کرد، آیه هم اینجا از کنم که همه معمولا سعی میکنن این آیه را حفظ میکنن، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یکی از اساتید در دانشگاه میخوند، گفت که اون استاد میگفت که این امیدآورترین آیه در قرآن است. البته من رد کردم حرفش را، گفتم این درست نیست، اون نفهمیده. برای اینکه یکی از آیات را خونده از آیات دیگر غفلت کرده است و همین هست که ماها را اینجور برداشت ها جری کرده و تیشه بریشه خودمون و حیات ابدی خودمون زده ایم. اینجا درست است، یک آیه که نیست. میفرماید بگو، پیغمبر میفرماید بگو که بندگان من که گناه کرده اید و اسراف بر خود کرده اید و ظلم بر خود کرده اید، لا ترنتم من رحمت الله. فکر نکنید که اگر که دیگر راه بسته شده از شما نمیتوانید بازگردید. نه خیر، راه بسته نیست. ناامید نشوید. اگر بازگردید، اگر بازگشت بکنید، اگر توبه بکنید، ابواب رحمت ممکن است روی شما چی باشد؟ باز باشد. ولی اینطور میگیرن، ما هم اینطور حساب میکنیم، اون آقا هم اینطور حساب میکرده. این آیه را فقط میگیرن، دیگه از چیزهای دیگه رفتت دارن. میگه که خدا می فرماید به بندگانم بگو اونا که گناه کردن که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشید، که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا همه گناهان را چی میکند؟ میبخشد. این آیه را فقط میگیرند و میگیریم و بعد این خدا فرموده مایوس نباشید از رحمت خدا، هر چی شما گناه کردید خدا همه گناهان را جمیعا، همش را چی میکند؟ همش را میبخشد. برای آنکه این فکرها اگر از دوستان کسی باشد که در ذهنش بوده باشد، از ذهن دوستان بیرون برود، من این آیه را که اول خوندم الان اشاره کردم در برابر این آیه قرار میدهم. قول به پیغمبر میگوید، اون هم نه به من و نه به شما، به رسول الله میگوید با اون منزلت وجودی که الان بعدها اشاره های خواهم داشت. می فرماید گل پیغمبر بگو اینی اخاف و من می ترسم، این عصیت ربی اگر به پروردگارم معصیت بکنم می ترسم از چی؟ عذاب یوم عظیم، از عذاب بسیار، روزی که بسیار بزرگ است. خب اگر بناست که خدا همه گناهان را ببخشد برای همه، چرا برای رسول الله نمی بخشد؟ چرا به او میگوید که بگو که من میترسم اگر معصیت میکنم از عذاب روز بزرگی که در پیش است؟ و برای آنکه باز دوستان متوجه باشند، خب این آیه گفت که مایوس نباشید، خدا همه گناهان را میبخشد. آیه دیگر چی میگوید؟ این آیه را در بعضی از جلسات و بعضی از دوستان و خانم ها خونده میدانند. ببینید آیه دیگری است از قرآن. همین است که گفتم قرآن را وقتی میخواد معنی بکنید، هر کسی نمیتواند قرآن را معنی بکند. یک آیه را در نظر بگیرید، از آیات دیگر قفلت بکنید، حتما برداشت ناصحیح خواهید داشت. در یکی از آیات می‌فرماید که و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. ببینید این آیات را با هم قرار بدهید. می‌فرماید من می‌بخشم، اما برای چی می‌بخشم؟ بله، و اینی لغفار، می‌بخشیم، بخششی هست، اما برای چی؟ لمن تاب، برای اون کسی که بازگشت بکنه. اونم بازگشت چجوری؟ به چی خصوصیت؟ با چی کیفیت؟ بازگشت بکند، تا و بازگشت بکند، آمنه، ایمان جدی بیاورد و عمل صالحاً، عمل صالح انجام بدهد، ثم اهتدى، بعد با اونچه که باید هدایت بشود هدایت بشود. برای اینها من غفار هستم. پس اون که میگوید که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، برای چه کسانی میشود؟ برای اونها که با شرایط خاصش موفق بر توبه شده باشند. و الا مسئله معصیت مسلمان گرفتاری دارد. اگر کسی از اینجا با معصیت برود، حالا من مطلبم را ساده تر بکنم، دوستان بدانند، اگر بخواهد قرآن را خوب بفهمید، کسی با از این دنیا منتقل بشود به برزخ به عوالم بعدی، اما با معصیت برود، حتما آتش دارد، هیچ شبهی نیست، مگر توبه ای داشته باشد قبل از انتقالش، که این توبهش هم چی باشد؟ توبش هم توبه باشد دارای شرایط و مقبول بیفتد. اونم ساده نیست، توبه مقبول چیز ساده نیست. وقتی به رسول الله میگوید قول اینی اخاف و نعصیت و ربی عذاب یوم عظیم، من و شما باید حساب اون را بکنیم. بگو من میترسم اگر معصیت کنم از عذاب روز بزرگی که در پیش هست. اینجا من میخواستم یه توضیح دیگر، در توضیحش یه مقدار دقیق است اما خوب است در جای خودش، خوب دقت بکنید. دعا کمیل میخوانید و به اسماء کلتی ملعت ارکان چی؟ کل شی. از اینجا شروع میکنم درباره معصیت به شما حرف ها بگم. گاهی من همینطور یه دفعه ذهنم میرود، گاهی میخوام صحبت کنم، یک دفعه فکرم میرود خب من چی صحبت میکنم؟ این دوستان که میبینم من خودم گناه میکنم، آخه چی فایده دارد این صحبت ها؟ انسان ناراحت میشود. میباید این صحبت ها را کسی میکرد که اقلا خودش گناه نمیکرد. این هم فوری من بیادم میفته، همیشه صحبت میخوام صحبت کنم فورم بیادم میفته من معصیت ها، الان مثلا در معصیت میخوام صحبت کنم، خب شما هم که میدانید من چی این چنان هستم، خب نشد که نشد، این اثر نخواهد کرد، این صحبت ها تشریفاتی مانند به نظر خواهد رسید و این هم دردیست، این هم دردیست. خدا کند نصیحت کننده های شما و ما کسانی باشند که واقعا خودشون گناه نکنند و ما از نصیحت هاشون برخوردار باشیم. در هر صورت شروع میکنم مسئله را، از معصیت به شما میگم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. میخواهم خوب بفهمید معصیت، اگر البته فکرتون را خدا خواست کار بکند. معصیت چیست؟ ببینید خدا را ما نشناختیم، اسماء خدا را نشناختیم. این که در دعا کمیل میخوانیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، خدایا من از تو میخواهم با اون اسماءت که همه جا را پر کرده است، از اینجا شروع میکنم. نه خدا را شناختیم نه اسماء خدا، اما اجمالا ببینیم میتوانیم بشناسیم. خدا اسماء دارد، اسماءش همه جا را چی کرده است؟ همه جا را پر کرده است. خوب تأمل بکنید، همه جا را خدا پر کرده و همه جا را اسماء خدا پر کرده. این یک حقیقت به من و شما، به همه چیز خدا احاطه دارد. و چی احاطه دارد؟ و اسماء خدا احاطه دارد، همه جای وجود را اسماء الهی احاطه کرده. این یک حقیقت. مطلب دوم، مطلب دوم این است که هر مخلوقی با اون خدای متعال که اسماءش همه جا را پر کرده است، با هر اسمی مواجه باشد، خدا با همون اسم پیش می آید با اون. دقیقا این هم یک حقیقت است. حالا اینجا من مثال ها میزنم و این است که اگر خوب بفهمید معنی معصیت را خواهید فهمید. چیه؟ اسماء خدا همه جا را پر کرده. هر مخلوق با هر اسمی از اسماء خدا مواجه باشد، خدا با اون اسمش جواب میدهد. کسی که مریض است شفا میخواهد، خدا به خدا رو میآورد که خدا شفا اش دهد. این مریض چون مریض است، به حکم اینکه مریض است، در همون حال مریضی به خدا که رو میآورد، یا دعا میکند یا به دوا رو میآورد، فرقی نمیکند در همه اینها. حالا اینجا دیگه من میخوام ساده صحبت کنم، دیگه خیلی به جهات دقیق عرفانیش نمیخواهیم گوتور بشویم که مفهوم نشود. مریضی که به خدا رو میآورد شفا بگیرد، اگر گفتید خدا با کدام اسمش با او مواجه است، این از خدا از کدام اسمش شفای خودش را میخواهد؟ از اسم شافی. شافی همه جا را پر کرده. این تا بستگی بین است که مریض بتواند از شافی شفای خودش را چه بکند؟ بگیره. اسم شافی او همه جا هست، او همه جا هست، این اسمش هم همه جا هست. مریضی اگر شفایش را گرفت از مبدع وجود، چه با دعا چه با دوا، فرقی نمی کند، چون دوا همون شافی است که از مسیر دوا شفا می دهد اگر خواست. مریضی که شفای خودش را میگیرد، این مریض مثلا حاجت خودش را از خدا با اسم شافی طلب میکند، به شافی رو میآورد، به شافی نازل میشود. به قول محی الدین عرابی، اون عارف معروف، گفته که مریض به شافی نازل میشود، شافی هم شفایش میدهد. این یک مثال میزنم. مثلا فرض فرماید که نطفه ای که در رحم قرار میگیرد، اون نطفه که در شرایط خاصی قرار گرفته است، میخواهد بشکافد و اون چه در درونش است به بروز برسد و بس و حرکت میکند بشود، به صورت یک انسان در بیاید، بس هم بشکافد هم صورت بپذیرد. این نطفه به خدا با کدام اسمش رو آورده است؟ گفتی که بخواهد بشکافد، خدا با کدام اسمش رو را میشکافد نطفه را؟ با اسم خالق. میخواهد صورت بهش بدهد، کدام اسم خدا به میدان میآید صورت میدهد؟ مصور. مصور کارش را میکند، خالق کارش را میکند، اونجا شافی کارش را میکند. اون دانه که در زیر خاک افتاد، اون دانه که شرایط خاص از خاک درست است، نور میرسد، آب میرسد، شرایط درست است برای شکافته شدن، اون دانه در اون حال که آماده شده است برای شکافته شدن، به کدام اسم نازل شد؟ با کدام اسم مواجه شد؟ خدا را با کدام اسم خواند؟ اگر گفتید با اسم خالق میشکافد، بعدش با اسم مصور میخواند، تصویرش میکند، به صورت نباتی در میآورد. کل وجود اینطور است، همینطوری ثابت کنید، کل وجود اینطور است. اونجا که کسی به حال احتضار رسیده، خدا را با اسم قابضش یاد میکند، قابض میآید و قبضش میکند الی آخر. بهار می شود، کل وجود با اسم باسط خدا را می خواند، فصل می شود، زمستان می شود، قابض بویدا الی آخر. همه جا و به اسماء کلتی، حضرت امیر فرمود و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی. شما و ما اگر چنانچه توفیقی به دست ما آمد و توفیقی بیافتیم، توفیق توبه مقبول، گناهانی کرده ایم، جاهل بوده ایم و نفهمیده ایم و تبعیت از نفس کرده ایم و وقتی به خود آمده ایم و پشیمان گشته ایم، اگر این حالات بود، پشیمان گشتیم، دفعتا از یک مقطعی دیگه برگشتیم، بیدار شدیم، گناهکار بودیم ولی بیدار شدیم، پشیمان شدیم، دیگر میخواهیم بعد از این مطیع باشیم. اینجا که من با پشیمانی، شما با پشیمانی از گناهان گذشته، از این روز یه تصمیم میگیرید گناه نکنید، بر میگردید به استغفار و گریه و اینها میپردازید، شما در این حالت به خدا با کدام اسمش رو آوردید؟ اصلا نترسید با کدام اسمش؟ با اسم عفو و غفور. خدای عفو همه جا حاضر است، اما آن که به سوی عفو رو می آورد عفوش می کند، نه آن که عفو را نمی طلبد. مثال ها را لابد فراموش نمی کنید. اون دانه خالق را می خواست، خالق به سراغش آمد، اما اگر دانه را روی همین میز قرار بدهید، خالق به سراغ او هم میاد یا نمیاد؟ میاد یا نمیاد؟ صاحب این درستون رو خوب میفهمید یا نه؟ درس دیگه اینها دانه که زیر خاک قرار گرفته جدن به زبان وجود طالب را میخواهد، طالب و سراغش میدود و میشفت. دانه که روی این میز است او ندای فالق نمی کند، فالق هم به سراغ او نمی آید، به او جواب نمی دهد. من وقتی تائب نیستم، پشیمان نیستم، پشیمان نیستم، نادم نیستم، گریه نمی کنم، ترک نکردم، پشیمانی مخصوصا ندارم به گذشته. هرچی بگم یا عفو مانند این است، این دانه که روی این میز قرار گرفته است بگد چی؟ بگد یا فالق، به درد نمی کنم. دقت میکنید خوب میفهمید چی میگم؟ اگر درد ندامت در اون انسان را گرفت، جدا پشیمان شد، تصمیم گرفت که دیگر نکند، اون آتش ندامت وجودش را گرفت، این آدم جدا رو آورده به اسم عفو و خدا و خدای عفو به سراغش میاد، جوابش میدهد، عفوش میکند، خدای غفور به سراغش میاد. این طور است، همه جا را اسم خدا پر کرده است، همه جا را. هر کسی خدا را با هر اسمش خواند، خدا با همون اسم به تناسب جوابش میده. یا فالق گفتن این دانه، یا عفو گفتن بنده، یا عفو گفتن شما که هنوز گناه میکنید، اینها به درد نمیخوره. اونی که واقعا جدن به طلبت جدن بخواهد، خدا به سراغش میاد. خب اینا مقدمه بود همش، میخواستم به شما از معصیت بگم. خوب دقت بکنید، اون وقتی که شما، حالا یک اسم دیگر بگم بعد برم به سراغ معصیت، اون وقتی که شما طاعت خدا را دارید، عبادت خدا میکنید، فرد مطیعی هستید، واجبات را انجام میدهید، از گناهان اجتناب میکنید، در این صورت شما به خدا با اسم رؤوفش، با اسم رحیمش، با اسم جوادش، با اسم کریمش، با این اسماءش رو آورده. آدم مطیع خدا را با اسم رحیم میخواند، با اسم رحمان میخواند، با اسم جواد میخواند. اینم و خدا میدهد به مطیع آنچین که میدهد. و چه معلوم خواهد شد داده های خدا بعد از مردن. اما معصیتکار، معصیتکار اگر گفتید، معصیتکارم خدا را با اسمی میخواند یا نمیخواند؟ اول بگم جواب این سوال چیه؟ کسی که معصیت میکند، این معصیت خدا را لابد با اسمی میخواند یا نمیخواند؟ به خدا با اسم خاصی رو میآورد یا نمیآورد؟ حتما اصلا نمیشود، اسماش همه جا را پر کرده. هر چیزی در هر حالی باشد، انسان باشد، غیر انسان باشد، بالاخره لحظه به لحظه با اسماء خدا مواجه است، نازل به اسماء خداست. گناهکار هم در حال گناه با اسم خاصی از اسماء خدا مواجه است، خدا را با یک اسمش میخواند، خدا هم با اون اسمش مواجه میشود و با اون اسمش جوابش میدهد. منتها فعلا پشت پرده است و بعد از اینکه پرده افتاد جوابها روشن میشود. اگر گفتید اون اسمش کدام است؟ من گفتار اسم گفتار. اطاعت کردید به رحیم رو آوردید، معصیت کردید به کی رو آوردید؟ به گفتار. میدانید معنی گفتار چیست؟ یعنی همون حال که معصیت میکنید با گفتار مواجه هست، هیچ رو پیدیست، بفهمید نفهمید، بدانید ندانید، طاعت هم میکنید با رحیم مواجه هستید، بدانید ندانید. توجه میکنید، شما غذا میخورید، غذا که وارد وجود شما میشود، اون غذا بدن شما، غذا که وارد بدن شما میشود، کلن خدای مصور را میخواند، خدا تصویرش میکند، به صورت گوشت و خون و پوست در میآورد. شما بدانید و چی؟ و ندانید. اسماءش همه جا را پر کرده است. و به اسماء کلتی ملعت کلشه، دانستن لازم نیست. معصیت اونجا که شما به نامحرم نگاه میکنید، این حالا صورت قضیه است. اما انسان بیرون میرسه میگه این صحبت ها را باید دیگه برچید، همه چیز نصف شده، صحبت ها دیگه معنی نداره، نگاه به نامحرم یه چیز ممکنه کسی به شما چی صحبت میکنه چیه؟ ولی به هر صورت، به هر صورت دین خدا دین خداست، هیچ عوض نمیشود و خدا هم کار خودش را میکند. اون کار خداست انجام می شود، مقاصد ربوبی خوب پیاده می شود. خوب مردم است که گفت که امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. مرد امیر سلام الله علیه رسولی در دل شب از خوب خدا چی گریه ها میکند؟ این مرد است. بسو شما اون وقتی به نامحرم اینجا رو میگفتن نصف برگردن به اصل، این نامحرم نگاه میکنید مثلا گناه میکنید، این ظاهر قضیه است، اما در باطن هم خودتون بدانید ندانید شما خدا رو با کدام اسمش خواندید؟ یا گفتار گفت، یا گفتار گفتید، خودش هم گفته اینی قریب و عجیب و دعوت دا ازا دعا. اگر میخواهدم خوب معنی این آیه را بفهمید، خدا فرموده من نزدیکم، هر چی مرا خواند من جوابش میدهم، بعد به نظرتون بیاد چرا با دعاها میکنه مستجاب نمیشود؟ میداند اصل معنی آیه چیست؟ اصلش همین توضیح است که امشب براتون گفتم، هر چیزی با هر اسمی خدا را خواند فورا خدا اونجا با همون اسمش چیه؟ سانسکش حاضره، دانم طالب را میخواهد طالب جوابش میدهد، اون نطق طالب و مصور را میخواهد جوابش میدهد، محالش جواب ندهد، عجیب و دعوتت دار، یا گفتار گفتید آمد، آمد به سراغتون، گفتار به سراغتون آمد، و منتها الان پشت پردست نمیدن. هر معصیتی که نکنید تیشه دویش که خودتون میزنید و سلام، خدا را خواستی جواب دارد. قهار معنیش چیه؟ خدا این طوریست مخالفی در برابرش باشد و به اصطلاح اون مخالف هم سر جا خودش مانید، مخالف مواجه شد با وصف مخالفت، او با اسم قهار میدان میاد. راجب هست و این از این شکستن خدا هست که مسئله سخط و غضب و آتش متولد می شود. رمز ها هست، سیر ها هست، هر کس بفهمد بفهمد، و از خدا می خواهند که بفهمد، از خدا می خواهند که بفهمد.